تولید ماسک‌های با کیفیت هست. شما بفرمایید جزئیات این خبر خوب.
بله حامد جان، ببینیم به صورت هفتگی یا ماهانه در جریان هستم که نشست‌های مشترکی برگزار میشه بین وزارت بهداشت، وزارت صنعت مدن و تجارت، بسیج اصناف و واحدهای صنفی که دارن در حوزه تولید ماسک فعالیت میکنن. این جلسه روز گذشته هم برگزار شده. رئیس سازمان غذا و دارو جناب دکتر محمد رضا شانه‌ساز بعد از نشست در جمع خبرنگاران حاضر شدن و در خصوص مصوبات و اتفاقاتی که روز گذشته در این جلسه افتاده صحبت کردن. ایشون اعلام کردن که ظرفیت تولید روزانه ماسک تو کشور به بیش از 30 میلیون عدد رسید. اگر خاطرتون باشه مشخصا اسفند ماه سال گذشته همه ما به حال تو فروشگاه ها میچرخیدیم دنبال یک ماسک پیدا بکنیم. اگر الان رسیدیم به ظرفیت تولید روزانه 30 میلیون عدد، واقعیتش اینه که این نتیجه همت، تلاش و زحمت تک تک واحدهای صنفی تولید کننده و کسانی که دارن تو این حوزه زحمت میکشن، از جمله مسئولینی که تو این حوزه فعالیت میکنن. آقای شانه‌ساز گفته که روزانه 4 میلیون عدد ماسک مشخصا داره تولید میشه. از این 4 میلیون عدد خدمتتون عرض کنم که از این تعداد یه بخشش در اختیار مراکز درمانی قرار میگیره و 2 میلیون 200 هزار عدد هم روزانه تو داروخونه ها توزیع میشه برای اینکه در اختیار مردم قرار بگیره. ایشون اشاره‌ای هم داشتن به تعداد شرکت هایی که دارای پروانه IRC هستن. گفتن که در حال حاضر 225 شرکت پروانه IRC دارن و دارن تو این حوزه فعالیت میکنن. این نکته جالب توجهی که اشاره کرد آقای شانه‌ساز، گفته که به بحث افزایش کیفیت تولید اشاره کرده و گفته که با کمک بسیج اصناف و بخش خصوصی شرکت‌ها ورود پیدا کردن به موضوع تولید متبلون یا همون ماده اولیه تولید ماسک با کیفیت که انشالله به زودی یا حداقل تو ماه‌های آینده میریم به این سمت که تو این بحث
لایه وسطی
اصلاً که ما انشالله به این موضوع هم به خودکفایی برسیم. یه نکته رو من خدمت شما عرض بکنم که دغدغه بسیاری از تولید کنندگان هست. من قبل از اینکه وارد استودیو بشم داشتم با آقای محسن اسماعیلی که از تولید کنندگان بزرگ ماسک کشور صحبت می‌کردم، به این نکته خوب اشاره کرد. ببینید ما تو کشورهای اطراف از جمله عراق، امارات متحده عربی، موضوع واکسیناسیون عمومی شروع شده و برخی از کشورهای منطقه از جمله دو تا کشور که خدمتتون عرض کردم، اینا قاعدتا اون ظرفیت تولیدی که داشتن تو حوزه ماسک ممکنه که سرریز بکنه، اونجا میزان مصرف ماسک کمتر بشه. مسئولین باید حواسشون باشه که خدای نکرده بخشی از این ماسکایی که ممکنم هست استانداردهای لازم نداشته باشه و بی کیفیت باشه، خلاصه مبادی مختلف وارد کشور نشه که هم به تولید کنندگان آسیب میزنه هم به کسانی که دارن از این مواد استفاده میکنن.
بسیار خوب، خاطرم هست همین ماسکای سلایه های تعلیمی همون اسفند ماه فروردین اینا رسته بود قیمت هر کدومش به 3-4 هزار تومان، حتی 5 هزار تومان
اصلا پیدا نمیشود.
حتی حالا اونایی هم که پیدا میشود،
شخصا من حاضر بودم همون موقع با هر مبلغی برم بخرم، ولی واقعیش اینه شما به هر داروخونه مراجعه میکنین یا به هر فروشگاهی متاسفانه ماسک وجود نداشت. من جا داره تو اینجا از بسیج اصناف، وزارت بهداشت، مخصوصا حالا سازمان غذا و دارو و واحدهای صنفی که ورود پیدا کردن، من خاطرم هست پایان سال بسیار از این شرکت ها و تولید کنندگان اومدن خطوط تولید خودشون رو تغییر دادن با هزینه های شخصی و اومدن ماسک تولید کردن که بتونه بخشی از نیاز مردم رو پایان سال تامین کنن.
بله واقعا جای تشکر داره. حالا قیمت رسیده به 800 تومان 1000 تومان دونه ای و هر چند بخوایم حساب بکنیم ماسک مثلا 3 تاش بود قبلا 1000 تومان یا 2 تاش بود 1000 تومان، حالا مثلا رسیده به دونه 1000 تومان، ولی بازم ارزون شده دیگه نسبت به گذشته. جای قدردانی داره. این ارزونی ما توی بازار مسکن تهران هم شاهدش هستیم به نوعی، منتهی مراتب این که بسیار خوب باش. عرضم به حضور شما که قیمت مسکن تو تهران کاهشی شده، هرچند یه افزایش چند برابری پیدا کرده و الان این من عدد رو نگاه میکردم نمیدونم واقعا 1% کاهش حساب میشه آقای تعلیمی؟
ببینید یه چیزی هلوشه بعضاً 200-300% تو برخی از نقاط افزایش قیمت داشتیم. حالا اگه 1% کاهش پیدا کرده واقعا تو اون 300% عملاً دیده نمیشه، ولی خب به هر حال حرکت مثبتیه. من خدمت شما عرض بکنم که بانک مرکزی به صورت دوره‌ای میاد گزارش میده در خصوص بخش‌های مختلف خوراکی‌ها، اقلام، از جمله مسکن. روز گذشته جدیدترین گزارش بانک مرکزی در خصوص بازار مسکن تهران منتشر شده. اعلام شده که متوسط قیمت مسکن در تهران در آذر ماه 26 میلیون و 905 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل یعنی آبان ماه تقریبا 1% کاهش داشته. بر اساس گزارش بانک مرکزی تعداد معاملات واحدهای مسکونی در آذر ماه بوده 2555 فقره که نسبت به ماه قبل یعنی آبان ماه که 4466 فقره بوده تقریبا 42% کاهش داشته. یعنی ما نسبت به ماه گذشته حدودا 42% توی خرید و فروش مسکن کاهش داشتیم. آذر ماه امسال اعلام شده که 9537 فقره معاملات مسکن انجام شده که نسبت به آذر سال گذشته تقریبا 73% کاهش داشته. بنابراین آماری که ما مجموعا نگاه میکنیم تو این جداول، بازار داره میره به سمت کاهش معاملات، اما اون چیزی که مشخص است نرخ ها خیلی کاهش پیدا نکرده و طبیعی هم هست. شما اگر نگاه بکنید تو سالهای گذشته، ما هر چقدر به سمت فصل زمستان و پایان سال میریم، معمولا تو بخشی از حوزه از جمله بازار مسکن شاهد رکود هستیم. اما دو تا نکته که ممکنه برای شنوندگان عزیزم مهم باشه خدمتتون عرض کنم که گرانترین منطقه توی تهران توی این جدول مثل سالهای گذشته منطقه یک هست با متوسط هر متر مربع 57 میلیون و 100 هزار تومان و رتبه دوم مربوط میشه به منطقه 3 تهران با متوسط هر متر 53 میلیون و 523 هزار تومان که رتبه دوم به خودش اختصاص داده. و اما
ارزان‌ترین
منطقه هم منطقه 18 هست با متوسط متری 10 میلیون و 811 هزار تومان.
صحبت از بازار مسکن شد، اگه موافقین با نوید دانشور همراه بشیم آقای تعلیمی یه گشتی بزنیم در بازار مسکن.
شنوندگان محترم، اما همین وضعیت رو بپرسیم از مشاوران املاک، ببینیم در این ایام هجوم ویروس کووید 19 اوضاع چقدر دشوار شده و آیا امکان این بوده که بتونن تهدید رو به فرصت تبدیل کنن. قربان سلام شما و شنوندگان گرامی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان گرامیتون. عرضم به خدمتتون که همونجوری که مسلط هستید، رسته صنفی ما رسته دفتر املاک هستش. تو این ایامی که کرونا در واقع نفوذ کرد به داخل مرزهای کشورمون و متاسفانه تمامی اصناف درگیر این موضوع شدن، خب همه صدمه دیدن.
البته برای بعضی هم خوب شد. بله. مثلا شرکت های دیجیتالی خیلی بیشتر سود کرد.
بله بله، یه سری از مشاغل بودن که به نفعشون شد، نه تنها ایران کل دنیا این اتفاق افتاد. ولی در واقع میشه گفتش که آجیل فروشی، شیرینی فروشی و یه سری اصناف لباس فروشی، اینها کاملا تبلیغات میتونن انجام بدن توی فضای مجازی و به صورت در واقع میشه گفتش که غیر حضوری خدماتشون رو ارائه بکنن. ولی بحث صنف املاک، وقتی یه در واقع مشتری توی دفتر املاک مراجعه میکنه، تو بیشتر مواقع مجبور هستیم که این کار بازدید رو از ملک انجام بدیم. نه تنها تو این دو سه هفته گذشته مخصوصا، بلکه از اول دوره کرونا متاسفانه یه ضربه سنگینی به نظر بنده توی دفتر املاک بر بحث خرید و فروش ملک ها ایجاد شد، چون تمامی ملک هایی که باید خرید و فروش بشه قابل بازدید باید باشه. املاکی داریم ما، اماکنی داریم که خالی از سکنه هستش، اونها قابل بازدید و قابل معامله هستش. ولی بحث کرونا که ایجاد شده یه خورده توی اقتصادمون هم متاسفانه تاثیرگذار بوده. بازم میگم این داخلی نیست، ممکنه به کل دنیا در واقع میشه گفتش که مربوط باشه.
شاید حتی تفکرها رو هم تاثیر گذاشت، یعنی دیگه ذهن‌ها معطوف نمیشه به سمت سرمایه‌گذاری روی مسکن.
کاملا همینطور هستش و در واقع میشه گفتش که خیلی الان منتظرن ببینن آیا کرونا تموم میشه تا من ملک برم بخرم، یا کرونا تموم میشه من اینو اجاره بدم. بازار رهن و اجاره هم که واسه ایام تابستون بیشتر فعال هستیم ما، امسال شاید قریب به بیش از 80% املاکی که ما در واقع بحث رهن و اجارهشون بود، همه با توجه به قانونی که دولت و محترم وضع کرد که 1% باید به اجاره اضافه بشه و سعی نکنید مستاجر رو بلند بکنید، خود به خود تمدید انجام شد و اون هم از بین رفت متاسفانه. یه سری از افراد هستن که خرج یومیه خانوادهشون تامین میشه از این راه، خیلی به مشکل خوردم. تعداد زیادی از دفاتر متاسفانه تعطیل کردن، یه مقدار تحت تاثیر قرار داد بحث اقتصادی رو.
خب اوضاع این روزهای بازار مسکن در شرایط کرونایی رو بررسی کردیم با نوید دانشور و مشاغلی که در ارتباط با مسکن فعال هستن از جمله حالا مشاورین املاک. آقای تعلیمی، کرونا که اومد یعنی میشه گفت شغلی نبود که تحت تاثیر کرونا قرار نگیره، همه ی مشاغل به نوعی درگیر این مسئله شدن. کسایی این وسط برد کردن که کسب و کارهای خودشون رو بردن در فضای مجازی و حالا از اون حالت سنتی و حضوری تبدیلش کردن به غیر حضوری و توی فضای مجازی، که از قضا حالا کما بیش هم میبینیم این برمونبر اقوام و دوستان آشنان اشاره میکنن که مثلا ما کسب و کارمون رو بردیم تو فضای اینترنت،
بله.
یا حالا پیام رسان های مختلف دیگهی که ما این روزها باشون کار میکنیم و دارن کارشون رو به نوعی دنبال میکنن و ادامه میدن.
بله حامد جان، من لازم میدونم یه آماری رو خدمت شما عرض بکنم. آمار نشون میده که تو سه ماهه نخست سال 2020 به خاطر شیوع ویروس کرونا و حالا به خاطر رعایت فواصل اجتماعی و تعطیلی برخی از اصناف تو حوزه خرده فروشی تقریبا تو کل دنیا 25% واحدهای کسب و کار افت کار داشتن. این موضوع توی سه ماهه دوم سال 2020 به 75% رسید. خب این باعث شد که کسانی که کسب و کار دارن بیان از این فضای به وجود اومده استفاده کنن و کسب و کار خودشون رو ببرن به سمت کسب و کارهای مجازی. من خدمت شما عرض بکنم که حالا مثال کشور خودمون رو بزنم، اگر اشتباه نکنم بیش از 40 میلیون نفر تو کشور گوشی تلفن همراه دارن، که همین 40 میلیون گوشی تلفن همراه واقعیتش اینه که خودش بستر مناسب برای کسب و کارهای اینترنتی. من ممکنه که خونه نباشم، تلویزیون همراهم نباشه، رادیو همراهم نباشه، اما گوشی تلفن همراه الان جزء ابزاری هست که همیشه ما کنار خودمون داریم. حتی بعضا دیدین که تو خونه جا میذاریم، از وسط راه برمیگردیم میریم و دوباره گوشی تلفن همراه خودمون میاریم، در صورتی که ما بقیه کسب و کارها این قابلیت رو نداره. خدمتتون عرض کنم که از سال 95 اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی مجوز فعالیت گرفت و اقدامات خوبی هم در این خصوص انجام داده، منتها متاسفانه به خاطر اطلاع رسانی نامناسبی که صورت گرفته یا حالا بعضا خود ماها کمکاری کردیم، کمتر رفتیم به این سمت. خیلی من و بقیه دوستان ما شنوندگان عزیز ممکنه که اطلاع نداشته باشن از وضعیت کسب و کارهای اینترنتی. قرار شده که امروز در خدمت جناب آقای الفت نسب باشم، اگر اشتباه نکنم، آشنا بشیم با وضعیت این اتحادیه، نوع کسب و کارهایی که هست و اینکه چطور مردم میتونن مراجعه کنن و جواز کسب صادر کنن از این اتحادیه.
پس مخاطبمون رو منتظر نذاریم. سلام میکنم خدمت آقای الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
آقای الفت نسب، منم سلام و روز بخیر میگم، خوش آمد میگم حضورتون در برنامه نمودار رادیو ایران. من یه مقدمه‌ای رو گفتم جناب آقای الفت نسب در خصوص کسب و کار اینترنتی، اگر امکان داره با این نگاه که ما اطلاع کافی نداریم از اتحادیه و یه شخص اگر میخواد مراجعه کنه امروز برای دریافت جواز کسب، یه توضیح بفهمه که باید چه کار بکنه و چه مشاغلی در حال حاضر شامل این موضوع میشه، چون میدونم که همه سنوف ظاهرا نمیتونن ورود پیدا کنن به این حوزه، اگه توضیح بفرمایید من انشاءالله بقیه سوالا رو خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم. بر اساس قانون 87 ماده 87 قانون نظام صنفی و آیین‌نامه مربوطش، هر فعالیت صنفی بر بستر فضای مجازی ملزم به دریافت پروانه کسب از این اتحادیه.
بله.
کسب و کارهای صنفی هم تقریبا میتونن بگن که 95% کسب و کارها رو در بر میگیرن. بعضی از مشاغل قانون خاص دارن، به طور مثال یک پزشکی میخواد از طریق فضای مجازی و بستر آنلاین یک عملیات پزشکی انجام بده، این قوانین خاص خودش رو داره. الباقی سنوف تقریبا میتونم بگم که صنفی هستن، یا قانون ندارن یا مشمول قانون نظام صنفی هستن. باید افراد وبسایت داشته باشن، در قدم اول وبسایت کامل باشه، سواد خرید
بله.
داشته باشه، محصول روش داشته باشه، قوانین داشته باشه، بعد برای نماد اعتماد الکترونیکی و جواز اقدام بکنن، نهایتاً دو رو میتونن
بله. اگر من بخوام کسب و کاری را بندازم، ابتدا باید برم یه سایتی رو اندازی کنم، یه سایتی رو طراحی بکنم، بعد بیام حالا دامنش رو بگیرم، بیام مراجعه کنم به اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، سایت اونجا معرفی بکنم و بقیه مراحل طی کنم برای کسب جواز.
آنلاین هم هست، یعنی
بله.
از طریق سامانه مجوزهای کشور به نام g4b.ir هم اونجا میتونن تقاضای پروانه کسب بدن، یعنی اصلا نیاز نیست. ما اولین اتحادیه هستیم که کاملا به صورت الکترونیکی جواز رو صادر میکنیم و برای افراد تا در خارج از شهر تهران هستن به وسیله پست ارسال.
خیلی کوتاه میشه بفرمایید که جناب آقای وفد نصر، خب این مراحل چیه؟ من حالا رفتم سایتو طراحی کردم، مراجعه کردم به سایت شما، ثبت نام کردم، اونجا من باید چه مواردی رعایت بکنم؟ یعنی چه
سری ببینید مدارک نیاز؟
بله.
اولا اینکه باید نماد اعتماد الکترونیکی رو بگیرید. حالا برای گرفتن نماد سری مدارک اولیه مثل کد ملی، شناسنامه و اینها
بله.
نیاز هست. بعد اماکن باید شما رو، هویت شما رو، هویت فردی شما رو باید تایید بکنه.
بله.
نهایتا برای اتحادیه هم شما باید تشکیل پرونده مالیاتی قبلا داده باشی. این کار رو انجام بدید، نهایتا در عرض 15 روز میتونید این پروانه رو دریافت.
بله، من فقط یه سوالی بپرسم. یکی از دغدغه‌ای که کسانی که تو این صنف هستن جناب آقای الفتنصب این هست که دغدغه‌ای مالیاتی دارن و بیمه تامین اجتماعی. خود شما می‌دونید وقتی کسب و کار اینترنتی راه می‌افته مثل بقیه مشاغل نیست، واقعیتش اینه که شما باید یه مدت زمان زیادی رو صرف کنین تا این کسب و کار جا بیفته و حداقل به درآمدزایی برسه. تو این فاصله شما حمایت خاصی از این دوستان انجام می‌دین که حالا معافیت‌های خاصی داشته باشن تو حوزه مالیاتی یا بیمه تامین اجتماعی؟ خیر،
دست من به عنوان اتحادیه نیست.
بله.
ما تقاضا کردیم از دولت که همونطور که شما اشاره کردید با توجه به ماهیت نوع فعالیت استارتاپ ها و اینکه مدت زمانی طول خواهد کشید تا اینها بتونن به نقطه سر برسن، بتونن از یه سری معافیت های استفاده بکنن. اتفاقا در خود دولت هم توسط آقای جهرمی به طرز نوآفرینی آماده شد، داره اجرا میشه، بخش مالیاتش اجرایی نشد. قرار بود افرادی تا 500 میلیون تومان درآمد دارن بتونن تا 3 سال معافیت داشته باشن رو حوزه مالیات. این اقدام متاسفانه انجام
نشده
و افرادی که میخوان تو این حوزه ورود پیدا بکنن در جریان باشن، حد اکثر بعد از 4 ماه از زمان فعالیتشون، هر فعالیت اقتصادی، باید برن تشکیل پرونده مالیاتی بدهن. حالا بعضی میگن خب مالیات از ما میخواد چقدر بگیره، اینا دیگه حالا دعوایی هستش که بعدش
بین خود مالیات و ایناست. بله.
ولی اگر تشکیل پرونده ندهن مشمول جریمه.
آقای الفت نصر، من اگر اشتباه نکنم شما ابتدای صحبتتون فرمودین که تقریبا 95% مشاغل شامل فعالیت کسب و کار اینترنتی میشن، اما واقعیتش اینه که خیلی از کسبه، خیلی از اتحادیه ها میتونم که سری مقاومت میکنن، بالاخره دوست ندارن که این دوستان اون اهرم کار از مجموعه خودشون خارج بشه و بره توی اتحادیه دیگه. اخیرا هم من دیدم که رؤسای یکی از اتحادیه ها صحبت کردن که خب اگه شما میخواین خریدی انجام بدین، به عنوان مثلا اگه میخواین طلا بخرین، حتما بیاین از فروشگاه بخرین. درسته بها باید زیر ساختا فراهم بشه، ولی این تا چه حد باید جلو بریم؟ ما این قرار نیست که ما بس مجازی رو کنار بذاریم، نمیشه من همیشه حضوری برم، این زیر ساختش باید فراهم بشه. این نظرتون چیه در این خصوص؟ چیکار کردین شما؟
ببینید، ما یه تجربه ای در سالهای گذشته داشتیم روی تاکسی های اینترنتی. اون زمان هم آژانس های تاکسی محلی و برخی از نهادهای دیگه مخالفت خودشونو به شدت اعلام کردن، بعضن رفتن جلوی مجلس شعار دادن. بالاخره نهایتا با توجه به سرویس خوبی که همکارای ما دادن و خب خود بعضی از همون آژانس های محلی خود اونا اومدن مجوز گرفتن، امروز شاهد این هست که نزدیک به 2 میلیون سفر رو همین شرکت ها دارن هندل میکنن.
بله.
تو این بخش هم همین هست. در حوزه طلا هم تقریبا ما 2 سالی هست با دوستان در اتحادیه طلا جاهای دیگه نشستیم، آیین‌نامه ها رو بررسی کردیم و نهایتا یک آیین‌نامه نوشته شد، تقدیم اتاق اصناف شد، مبنی بر ضوابط خاص فروش آنلاین طلا در فضای مجازی. من فکر میکنم بسترهای لازم تا یه حد کفایت الان موجوده. این که هی بخوایم بگیم که آقا بستر زیر ساخت آماده نیست، از اون طرف چشمونو ببندیم بزنیم تو اینستاگرام و تلگرام و جای غیر رسمی کلاهی مردم بردارن، کار خوبی نیست. ما الان تو این ضوابطی که نوشتیم تقریبا میتونم بگم که خود کسب و کاری که در فضای فیزیکی مجوز دارد یا فردی که با ایشون قرارداد رسمی امضا کنه فقط میتونه طلا بفروشه، هر کسی نمیتونه طلا رو به صورت آنلاین بفروشه و قوانین همون قوانین حاکم بر کسب و کار فیزیکی هست. یعنی طلا باید در محلی انبار بشه که آدرس اون محل توسط اتحادیه فیزیکی تایید شده. همه اون مسائل هست. فقط گذاشتیم که اتفاق بیفته. دوستان خیلی تقاضا داشتن، دوستان طلافروش که این حوزه ورود پیدا بکنن. امیدوارم مقاومت ها با کم بشه، دوستانم با توجه به اون تجربه که رو تاکسی داشتیم بیان کمک بکنن، خودشون تو این بازار باشن و اجازه بدن اصناف واقعا انتخاب بکنن. ما متاسفانه در چند وقت اخیر دیدیم حتی از برخی از اینها هم توسط اتحادیه شکایت شده که چرا شما دارید مثلا طلا میفروشی به صورت آنلاین. نه ما راهی گذاشتیم، از اون ور هم میام یه بنبست ایجاد میکنیم. امیدواریم که حالا با توجه به تصمیم خوبی که اتاق اصناف ایران گرفته و مرکز اصناف امور بازرگان اون رو ابلاغ کرده، شاهد اتفاقات خوبی باشیم و از اون طرف هم جلوگیری کنیم از فعالیت افرادی که بدون مجوز تو این اوضاع که مردم از طلا به عنوان یک کالایی که کالای سرمایه‌ای یاد میکنن بتونن به برخلاف کاراشون انجام بدن، اونا هم نتونن فعالیتشون ببرم و خدای نکرده سر مردم کلا.
بله آقای مفدس، شما اشاره کردین مثلا به موضوع مسکن و طلا. این ذهنیت ممکنه برای مردم به وجود بیاد که خب من به عنوان مثالی خانم خونه میخواد ترشی مسائل خانگی درست بکنه، ایشون این خانم هم میتونه بیاد اونجا از شما جواز کسب بگیره، یا فقط مورد مشاغل خاصه مثل طلا و حالا جواهر و مسکن؟
نه، هر گونه فعالیت. اولا ما توصیه‌مون این هستش که این بازار رو کاملا رصد بکنن، صرفا روش فروش اینترنتی بخوان استفاده بکنن صرفا این نیستش که برن خودشون یک وبسایت بیارن بالا. میتونن در پاساژ های اینترنتی یا اصطلاحا مارکت پلیس ها محصولاتشون رو بذارن، یا از طریق وبسایت های نیازمندی آگهی هاشون رو بزنن. بالاخره بازار رو بسنجن با یک سرمایه به قول معروف سنگینی بدون اطلاع وارد این حوزه نشه. ما خب خیلی ها رو میبینیم همینطوری ورود پیدا کردن بدون اینکه اطلاع خاصی داشته باشن، فکر کردن صرفا یک وبسایت، خب اینو میاریم بالا، حالا 5 میلیون 10 میلیون 100 میلیون تومان هزینه میکنیم، بعد خب مردم میام از ما میخرن. خیلی اینطور نیست، از اون ترافیکی که تو سایت شما ایجاد میشه، یعنی باید بابت اون هزینه کنی، اعتماد بازی
بکنید تا اون اتفاق بیفته. این سوپرمارکت هایی که شما گفتین جناب الفت دستواز، میخوام ساعتونم قرار میکنم چون میخوام به به نجی برسین، زمان کوتاست. اشاره کردین، اشاره خوبی هم کردین که خب مردم میتونن بیان به جاهایی که فروشگاه های بزرگ آنلاین هستن مثل سوپرمارکت ها، اونجا کالای خودشونو معرفی بکنن، نهایتا یه هزینه شارژ پرداخت میکنن و محصولشون اونجا معرفی میشه. خب اینا را کجا مردم باید بشناسن؟ شما باید داخل سایت شما بیاین، بیا کجا شناخته میشن؟
داخل سایت اتحادیه بیان همین، میتونن با اتحادیه تماس
بگیرن. 91 یه بار دیگه میشه بفرمایید؟
91 31 32. میتونن اطلاعات بگیرن، همچنین اگه سرچ بکنن ارسال خدمت شما که مارکت پلیس های ایرانی رو یا بازارچه های ایرانی رو، الان تعدادشون شاید نزدیک به 100 کسب و کار هستش که این کار رو انجام میدن. شما محصولتون رو اونجا میگذارید، یک درصدی از فروشتون رو میدید. این تجربه خوبی هست، اینو برید جلو. اگر خوب بود، اگر دیدید که توان اینو دارید که به صورت مستقل اونو مدیریت بکنید، حتما کسب و کار خودتون رو به صورت مستقل رو اندازید.
آقای الفت نصبی، که از صحبتایی که حالا طرفداران خریدای سنتی یعنی خرید حضوری میکنن اینه که ما وقتی میخوایم یه کالایی رو بخریم مراجعه میکنیم به فروشگاه، اونجا کالا رو میبینیم، جنسش، کیفیتش، ولی خب این امکان در فضای مجازی نیست که ما بتونیم در ایران لمس بکنیم و ببینیم اون کالا چه جوری هست، چه کیفیتی داره. و بعضن هم خریدایی که انجام میشه با اون چیزی که تصویرش رو میبینیم یا اون چیزی که مثلا فروشنده اعلام میکنه مغایرت داره. این تخلفات، این حالا اعتراضات و مشکلاتی که مردم دارن از بعضی از فروشگاه های اینترنتی رو چطوری میتونن به شما اطلاع بدن و از شما بخوان که پیگیر باشین؟
اولا از سایت های خرید بکنن که مجوز کسب و کار اینترنتی داشته باشه، نه صرفا نماد اعتماد. داخل سایت ecunion.ir یا سرچ بکنن اتحادیه، میتونن اون لیست رو مشاهده بکنن.
یعنی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی رو تو در حقیقت فضای مجازی جستجو بکنن، لیستش اونجا میتونن ببینن.
اونجا ببینن. خوب. اگر خدایی نکرده تخلفی دیدن، خریدی انجام دادن، مغایرتی داشت، همونجا میتونن بیان یا رو لوگویی که در داخل سایت فروشنده قرار گرفته یا در سایت اتحادیه به راحتی با 3 کلیک میتونن شکایتشون رو ثبت بکنن. ما هم در خدمتشون هستیم، یه تایمی داره بر اساس قانون پیگیری میکنیم و تقریبا میتونم بگم نزدیک به 95% از شکایاتی که از کسب و کارهای دارای مجوز، تاکید میکنم دارای مجوز شده است، در اتحادیه حل و فصل شده و مشکلی به وجود نیامده. این که بعضی هم میرن از شبکه‌های اجتماعی میخرن، اونجا هم یه تعداد زیادی مردم شریف دارن محصول میفروشن، اما شاید افرادی باشن که سوء استفاده کنن. ما امکان ورود به رسیدگی شکایات که از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام انجام میشه رو نداری، مردم به شدت مراقب این فضا هم باشه.
بله آقای الفت نصر، من به عنوان آخرین سوال فقط بپرسم، اینجور که شما اشاره کردین قرار نیست من اگر میخوام اینجور محصولی رو عرضه بکنم حتما خودم تولید کننده باشم، به عنوان مثال مثل فروشگاهی که بیرون ما میبینیم به صورت سنتی فعالیت میکنم، بنده میخوام بیام بدون فروشگاه عطر بزنم، میام سایت رو میارم بالا، مجوز از شما میگیرم، محصول میارم اونجا معرفی میکنم و نهایتا میفروشم. این که مغایرت نداره با این قوانینی که شما دارین و بخش سایر محصولات؟
نه خیلی، هیچ معروف مشکلی نداره، خیلی راحت به عنوان یک واسطه شما میتونید فروشگاه اینترنتیتون بیارید بالا و مجوزتون رو دریافت کنید از یک مغازه‌دار و فعالیتتون.
بله سپاسگزارم
از شما. خب ممنونم از شما آقای الفت نصر، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار اینترنتی، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
خب من یه توضیح بدم در رابطه با بخش 626 که خدا رو شکر خیلی هم مورد استقبال مخاطبامون قرار گرفته، بخشی که اختصاص داره به همراهی شما عزیزان تولید کننده در رابطه با مشکلاتی که در امر تولید دارین یا حالا اگر حمایتای ازتون صورت گرفته. دوستان اشاره کردن که راه ارتباطی ما و شما همون شماره 0990405590 خیلی پیام متنی برامون فرستادین، ازتون می‌خوایم که با صدای خودتون مشکلاتتون رو یا حالا اگر حمایتی ازتون صورت گرفته اعلام بکنید یا تصویر برای ما بفرستین از کسب و کار خودتون. من یه بار دیگه شماره رو میگم 0990405590. این شماره رو در گوشی خودتون ذخیره کنید، در فضای مجازی به ما پیام ارسال کنید. آقای تعلیمی قبل از اینکه بریم سراغ ادامه خبرامون زمانم خیلی نداریم، من یه پیام بخونم از سمنان. دوست عزیز آقای انصاری گفتن الان ماسک توی سمنان 2500 تا 5000 تومان به فروش میرسه، این قیمت مصوب قیمتی هست که در داروخانه ها در حقیقت عرضه میشه و اگر هم جایی هست شما مراجعه کردین تخلفی داریم میبینین، شماره سه رقمی وزارت بهداشت هست، شماره 190 هست
دقیقاً. بله
که میتونن تماس بگیرن و 124 هم که حالا در رابطه با تعذیرات هست میتونین تماس بگیرین و شکایت خودتون رو مطرح بفرمایید. این نکته رو گفتم بگم که دوست عزیز شنونده واکنش نشون دادن در رابطه با خبر ماسک ما. اما به ارائه کارت‌های اعتباری خرید 50 میلیونی در شعب بانک‌ها، داستان چیه آقای تعلیمی؟
والا داستان خوبیه، متاسفانه خیلی بانک‌ها از اونجایی که ظاهرا به صرفشون نبوده اطلاع رسانی نکردن و یکی از گله‌ای هست که مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفتن. آقای داوود محمد بیگی گفتن که زیرساخت‌های صدور کارت‌های اعتباری 10، 30 و 50 میلیون ریالی تو بانک‌ها موجوده. ایشون گفتن که بخشنامه‌شون ما سال 95 به بانک‌ها ارسال کردیم، بانک‌ها هم زیرساخت‌های لازمش رو فراهم کردن و موظف بودن که این کار انجام بدن. مردم و متقاضیان میتونن مراجعه کنن به شعب بانک‌هایی که دارن، اونجا حساباشون اعتبار سنجی بشه و این کارت‌ها رو دریافت کنن. یه گله هم کردن، گفتن که خدمتتون عرض کنم که بله مردم خیلی اطلاع ندارن از این موضوع، نباید مردم اطلاع داشته باشن، این وظیفه شماست و وظیفه بانک‌هاست که اطلاع رسانی بکنن، قرار نیست که ما بیایم و اصطلاحاً چراغ دستمون بگیریم تو شعب بچرخیم ببینیم که چه خدماتی به ما میدن. متاسفانه موقعی که میخوان مبالغی رو از ماها دریافت بکنن اطلاع رسانی خیلی خوب انجام میشه به صورت پیامک و تو بخش‌های مختلف، ولی خب وقتی قراره که یه تسهیلاتی در اختیار مردم قرار بگیره مثل این کارت‌های خرید اعتباری، میبینیم که دوستان تو حوزه اطلاع رسانی کمی بی‌انصافی می‌کنن.
نهایتش 5 میلیون تومانه دیگه.
بله 1 میلیون تومان، 3 میلیون تومان، 5 میلیون تومان. واقعیتش اینه که درست الان تو این شرایط 5 میلیون تومان عدد خاصی نیست، ولی همین مبلغ
که ما گفتیم دوستان خوشحال شدن ریال بود منظورمون،
ولی همین 5 میلیون تومان هم باور کنین که بعضی شرایطشون به گونه‌ای هست که کار مردم رو باز میکنه، گره بسیاری از مشکلات رو باز میکنه. خواهش میکنم نظام بانکی توجه کنه به این موضوع و تو این حوزه بیشتر کمک حال مردم باشه، خیلی هم سختگیری نکنن. شما از هر شعبه دیگه‌ای که متاسفانه مراجعه میکنین اینه که قوانین و دست‌اندازهای زیادی میذارن حتی برای دریافت همین کارت‌های 1 میلیون تومانی یا 5 میلیون تومانی. امیدوارم که به حال نظام بانکی هم مساعدت کنه، شرایط مردم رو درک کنه و ان شاءالله کمک حال مردم باشه.
ان شاءالله. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم با برنامه نمودار همراه بودی. تا فردا ساعت 10:20 دقیقه خدا نگهدار.